بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها فأنتم لها كارهون. يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله فما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. يا قوم من ينصرني من الله إن قرضتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. حضرت نوح سلام الله علیه اونطوری که از قرآن کریم برمی آید اولین پیامبری است که صاحب کتاب جهانی شده بود، از نظر مکان نه از نظر زمان. اون که از نظر مکان و زمان جهانی است، اون دین خاتم است، حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و سلم. و اولین گروهی که تن به شرک رسمی دادن قوم خود نوح بودن. منشأ همه این انحطاط ها اون معرفت شناسی حسی و تجربی اینها بود. اینها می گفتن چیزی را باور می کنیم که ببینیم محسوسمون باشد و چیزی ارزش دارد که از مسائل مانی برخوردار باشد. پس نظام فکری اونها رو حس و تجربه تشخیص می تشکیل می داد و نظام ارزشی اونها رو ثروت و مال. همین تمام اشکالات و شبهاتی که منکران نبوت نوح سلام الله علیه داشتن در همین دو مدار دور می زد. یکی این که شما بشری و ما فضلی برای شما نمیبینیم، فرشته نیستید و مانند آن. یکی هم این که سرمایه‌ای نداری، ثروتی نداری، اطراف تو هم یه عده فقرا جمع شدن، اراذل جمع شده. وجود مبارک نوح سلام الله علیه برای درمان اون معرفت شناسیشون از یک سو و شفا بخشی این نظام ارزشیشون از سوی دیگر چند جمله بیان کردن که قرآن کریم اونا رو یکی پس از دیگری بازگو میکنن. و این مشکل در اقوام و ملل دیگر هم بود و قرآن کریم اونا رو هم نقل و نقد کرد. در جریان نوح سلام الله علیه حضرت چند بار با گفتن کلمه یا قومه ضمن ارائه اون مسئل عقلی، نحوه گفتارش هم گفتار عاطفی است که هم عقل اونها را هم عاطفی اونها را همراه کند. همود یا قومه ارائیتون یعنی اخبرونی این کنتو علا بینت من ربی و آتانی رحمتا من انده. من بیانیه وحی نبوت دارم، تنها جنبه بشری بودن من نیست. فأمیت علیکم، منتها بر شما تعمیه شده است. این فأمیت علیکم نه تنها از خفیت بهتر است، بلکه از امیت علیکم الانبای که در اون آیه دیگر هستن برتر است، چون باب تفعیل است، تشدید و تکثیر و مبالغه را به همراه دارد. خیلی این امر بر شما پوشیده شده است و از چند لایه شما نابینایید. فأمیت علیکم، خب پس بیانه دارم و رحمت هست و من نبیگم، منتها شما چون کورید نمیبینید و ما کوران را اجبار نمی کنیم. اول اینا را بینا میکنیم، بعد اینا را راهی راه حق میکنیم. حالا اگه کسی نخواست بینا بشود دیگه علیه خودش قیام کرده است. چند کار را اینجا اثبات کرد، یکی بیانه داشتن و دیگری رحمت بودن، که بازگشت این دو به یک حقیقت است و بحثش گذشت. چند امر را نفی کرده است، 5-6 امر را نفی کرد، برخی را به صورت نفی صریح، برخی را به صورت استفهام انکاری. اونی که استفهام انکاری است، ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، ما شما رو اجبار بکنیم نظیر تفتیش عقاید که الا ولا بد باید شما این دین رو بپذیری، این که روا نیست. این ان نلزمکموها و انتم لها کارهون همون بیان لا اکراه دین است، یعنی ما عقل اکراه و اجبار نیست. بعد فرمون و یا قومه، این بار دوم است که مطلب عقلی را با مطلب عاطفی آمیخت تا اونها جذب بشوند. لا اسألکم علیه مالا، من در تمام این تلاش و کوشش مالی از شما طلب نکردم. این حرف را تا آخرین لحظه داشتن، یعنی 9 قرن و نیم کسی تلاش و کوشش بکند و نگوید به من چه ما خسته شدیم و چیزی از مردم طلب نکند. این لا اسألکم علیه مالا را تا آخر این 9 قرن و نیم داشتن. و یا قومه لا اسألکم علیه مالا، در بعضی از تعبیرات دارد که لا اسألکم علیه اجرا، اینجا دارد لا اسألکم علیه مالا. این مال همون اجر است، به دلیل اینکه فرمود این اجری الا علی الله. مشکل همه ما اون مشکل توحید است، یعنی واقعا اگر ما موحد باشیم هم خودمون راحت تر زندگی میکنیم، هم راحت تر تبلیغ میکنیم، هم راحت تر آثار اهل بیت رو منتشر میکنیم. الان در آستانه دهه عاشوراییم که این دهه عاشورا برای ما از بهترین ذخایر الهی است و بهترین فرصت نشر معارف است. این تنها ذکر مصیبت و عزاداری و اینها نیست، ذکر مصیبت هست، عزاداری هست، تقرب به ذات اقدس اله از راه تعزیت سالار شهیدان و اهل بیت علیهم السلام هست. اما واقع جریان کربلا یک مدرسه تفسیر و حکمت و فقه و برهان و اخلاق است بالاخره، در این حال که حماسه و شهامت و شجاعت و مبارزه و سلحشوری و تسلیم نشدن و ستم سیدیر هم به همراه دارد. خب کسی 950 سال تلاش و کوشش بکند و چیزی از مردم نخواهد، این دیگه الگوس برای همه ما. این چنین نبود که خدای سبحان الله سلام الله در زحمت قرار بدهد او رو تأمین نکند. او که ما را آفرید روزی ما را به عهده گرفته است، منتها ما باید این رو باور داشته باشیم و با او تعهد بسپریم. او که خداییش را نسبت ما اعلام کرده است، ما مگه بندگی اون حضرت را بپذیریم؟ هرگز ما را به دیگری واگذار نمی کند. خب این عجزی الا علی الله در باره وحی و نبوت خودش مرتب برهان اقامه کرد، در حمایت از محرومان هم کاملا اون از اونا دفاع کرد، چون امام یک امت، پیغمبر یک امت، رسول یک امت، حافظ آبرو و ارزش اون امت هم خواهد بود. از چند جهت وجود اون باره که نوح از این پیروانش حمایت کرد، دفاع کرد. فرمود این که شما گفتید ما اینها رو ترد کنیم، خدای سبحانم که در لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، من چرا اینها رو ترد کنم؟ ما انا بطارد الذین آمنوا، شما چه کار دارید اینا فقیرند یا غنیند؟ ملاک ارزش هم اون اعتقاد و ایمان و مسائل اخلاقی است، نه مسائل مالی. ما انا بطارد الذین آمنوا، این تعلیق حکم بر وصل مشعر به علیت است. اگر کسی بگوید ما علما را ترد نمی کنیم، یعنی چون دانشمندان محترمند، بگوید ما صلحا را، صدیقین را، شهدا را ترد نمی کنیم، این تعلیق حکم به وصل است. اما اگر بگوید من فلان گروه را ترد نمی کنم، این باید برهان قائم کند که چرا فلان گروه را ترد نمی کنید، باید دلیل بیارد که چون یا عالمند یا متدینند یا مؤمنند و مارد. اینجا هم تعلیق حکم بر وصف است. ما انا به تار دل لذین آمنو، اینه چون مؤمنند دلیل ندارد من اینها را ترد کنم. اونها از ایمان سخن نیاوردند، از پیروی زود باورانه سخن بیمان آوردن که ما نراکت تبعه که الا الذین هم اراذلنا بادیه ره. نوح سلام الله علیه فرمود فما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم، این غیر از اون ایمان که حد وسط اون دلیل عدم طرد است، مقاماتی هم برای نازه کرد که اینها جز ملاقیان پروردگار. بعد فرمود ولکنی اراکم قوما تجهلون، شما در همه این امور جاهلید، گرچه این در ذیل طرد مؤمنان ذکر شده است، لکن شما هم در مسئله معرفت شناسی جاهلید، زیرا معیار شناخت شما حس و تجربه است. یک، هم در مسئله انسان شناسی جاهلی، زیرا انسان را در همه اون یأکل و یمشی فی الاسواق و جنبه بشر عادی بودن و مادی بودن و زمینی بودن خلاصه میکنید. این دو، اون جنبه نفخت و فیه من روحی و اون خصوصیات رو درک نمیکنید. و از نظر نظام ارزشی هم جاهلی، برای این خیال میکنید هر کی اهل تکاثر است و سرمایه داره است شریف است، و اگر اهل کوثر بود و اهل ایمان بود شریف نیست. این همه اون داعی ازار است که دامنگیر صنادید و سرمایه دارهای عصر پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم دامنگیر اونها شد. سوره مبارکه عبس و تولا هم از همین زمین خبر میدهد، عبس و تولا انجاءه الاعمى ما یدری که لعنه یزکا و یزکر و فتنفعه ذکرا. خب اون سرمایداری که پیش پیغمبر نشسته بود و یک فقیری، یه نابینای مسمندی آمده و اون شخص خودش جمع کرد و متکبرانه فاصله گرفت، رو همین نظام باطل ارزشی است که خیال میکرد کسی که فقیر است رزد است، کسی که ندارد پست است. این از زمان نوح تا زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم دامنگیر مصرفین و مصرفین و متکاسران بود. فرمود انکم تجهلون، پس در معرفت شناسی بر اساس حس و تجربه حرکت میکنید جاهلید، در انسان شناسی همون جنبه بشریت را میبینید، دیگه نفخت و فیه من روحی و بینات الهی و رحمتهای الهی نیبید. این دو، در نظام ارزشی هم چشمتون به ماده است و مال است، ببینید کی مالدارتر است، کی متکاسر است، او رو صاحب ارزش میدونید، کسی که ندارد این رو رزل میپندارید. پس انکم قومون تجهلون، چه در معرفت شناسی، چه در انسان شناسی، چه در نظام ارزشی. این عبث و تولا هم همان است و اون هم که به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که چرا گنج نداری، در همین سوره مبارک هود قبلا خونده شد، آیه 12 همین سوره هود قبلا بحث شد که فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک صدرک و ضائقون بهی یوها الیک و ضائقون بهی صدرک ان یقولو لولا انزل علیه کنز او جا معه ملک. اینا میگن چرا پیامبر نیامده، چرا فرشته نیامده و چرا سرمایه ندارد. همین مرحوم آسی نوردین رضوان الله علیه تو کتاب شریف تفسیر القرآن و العقل که 3 جلد چاپ شد و مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله تعالی همین تقریض خوبی نوشتن، چون مرحوم آی عراقی رضوان الله علیه این بزرگوار رو درک کردن. این بزرگوار مرحوم آسی نوردین این تفسیرش به نام القرآن و العقل که بیش از 3 جلد چاپ نشد، اینا همه رو تو جبهه نوشته و هیچ کتاب همراهشون نبود مگر معالم که برای پسرشون تو جبهه جنگ تدریس میکردن، اون تو جنگ جهانی که ایشون در نجف بودن و تا موصل میرفتن تو جبهه تو خاکریز اول و دوم اینا حضور داشتن و پسرشون همراهشون بود تو میدان جنگ، هم برای پسرش همه این معالم رو تدریس میکرد و اونجا هم در اون کتابشون هم می‌نویسن که مثلا این رو من در موصل نوشتم، این رو تو فلان جبهه نوشتم، این آیه در فلان جا تموم شده. بعد میگن غیر از یک معالم که من برای بچه‌م تدریس می‌کردم کتاب پیش من نیست. مروای عراقی رضوان الله علیه از حافظه شدید ایشون زیاد تعریف می‌کردن تو اون تقریرشون هست. این القرآن و العقل رو که نوشتن چون روایات در دسترسیشون نبود، بهشون سایر کتابای تفسیری نبود، فقط از همین جهت از این منظر قرآن تفسیر میکردن که معارف قرآن، مطالب قرآن مخالف با عقل نیست، هرگز مطلبی در قرآن نیست که مطابق با عقل نباشد، یعنی عقل انکار بکند. البته چیزهایی که هست که عقل میفهمد که نمیفهمد، به چون میفهمد که نمیفهمد حق اظهار نظر ندارد، لکن اون جایی را که عقل میفهمد و در دسترسی عقل هست هرگز همچه مطلبی که مخالف عقل باشد در قرآن کریم نیست. ایشون در سوره مبارک انعام ظاهرن در رد سخنان کسانی که میگوین، سخن کسانی که میگوین باید فرشته بیاید از طرف خدا چون فرشته با خدا رابطه دارد، ایشون اونجا این فرمایش لطیف رو دارن که برای فرشته آمد دیگر، غیر از فرشته که کس دیگه نیست. این پیامبر ظاهرش پیامبر است، باطنش فرشته است، روح او فرشته است. آخر روح که دست و پا ندارد، جسم نیست، ماده ندارد، یعقل و یمشی بالاسواق نیست، غذا نمیخورد، نمیخوابد، یه همچه موجودی میشه فرشته؟ مگر حقیقت فرشته غیر از این است که یک موجودی است که اهل خورد و خواب نیست، ماده نیست، دیدنی نیست؟ روح بشر، روح بشر است، فرشته نیست، اما همه آثار فرشته را دارد. شما میخواد یه موجود مجرد باشد، این روح هست، اهل خورد و خواب نباشد هست، اهل اسیان نباشد، این روح نبوی این چنینه، ماده نداشته باشد، مادی نباشد، این چنینه، اهل اسیان نباشد، اهل طغیان نباشد، این روح نبوی این چنینه. این که فرق با فرشته نداره. این ظاهره بشر و باطنه ملک. این از لطایف فرمایش مرحوم عظیم‌الدین رضوان الله علیه است تو کتاب شریف القرآن و العقل تو تفسیر اوائل سوره مبارکه انعام ظاهر. بفر اون را ذات اقدس اله به چیز فهمود بلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اون را خدای صبحام پیغمبر فرمود ولا تترد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء و ما من حسابك عليهم من شيء. نه حساب تو بر اینهاست نه حساب اونها بر توست. اینها ملاق ربهم. اومد به استناد همون معارف انبیا میگن به این که حساب هر کسی در قیام با خداست در قیامت، کی پست است کی شریف است رو در قیامت میشه معلوم کرد. و مشکل شما این است که در دل معاد شناسی هم جاهلی، هم تو معرفت شناسی، هم تو انسان شناسی، هم تو نظام ارزشی، هم در بایه آینده‌نگری انسان، تو این عناصر چهارگانه اساسی شما جاهلی. گرچه آیه درباره انهم ملاقو ربهم هست، بعد فرمود انکم تجهلون و سیدر استاد رضوان داره مائلن که بگن شما چون مسئله معاد جاهلی دی همچه حرف میزنید، ولی اصلاح و آیه میتواند همه عناصر چهارگانه را در بر داشته باشد. یعنی شما که میگید ما نرا یعنی نمیبینیم، مگر همه چیز با چشم میشه دید؟ این که میگوید به این که این انت الا بشر، مگر اون نفخت و فیه من روحی من هم بشر است، اون جنبه وحیابی من هم بشر است. این گفتید در اراذل دورتون جمع شدن، مگر هر کسی فقیر باشد رذل است. اینها چون ملاقی حقن و در قیامت هم این لقاء الله روشنتر میشود، و شما به مسئله معاد جهل دارید، مشکلتون اینه. پس انکم تجهلون در معرفت شناسی، تجهلون در انسان شناسی، تجهلون در نظام ارزشی، تجهلون در مسئله معاد شناسی. لکنی اراکم قومن تجهلون. بار سوم کلمه یا قومه را تکرار میکند که هم مطلب معقول است هم مطلب عاطفی. و یا قومه من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون. من اگر بخواهم مؤمنان را از طریق چون فقیرن اینا را طرد کنم تا شما مثلا با من مصاحبه کنید یا بیایید یا بپذیرید، چه حجتی دارم در برابر خدا؟ خدای سبحان خدای مظلومان است، گرچه خداوند رب العالمین است و خدای جهان و جهانیان است، اما اون لطف خاصش را نسبت مؤمنان دارد، نسبت طاغیان ندارد. این گفته می شود الله مولانا ولا مولا لکن، که شعار رسمی مسلمان ها در بعضی از جبهه های جنگ بود. اونا می گفتن الا لنا عزا ولا عزا لکن، حضرت دستور داد شما هم بگوید الله مولانا ولا مولا لکن. اون مولای اختصاصی کافران نار است، مولا همون نار، اینا تحت ولایت آتش سخت و سوز دارن. برای اینکه الله ولی الذین آمنوا اما مخرجهم من الظلمات الى النور اما الذین کفروا اولیاء الطاغوت. اون رب العالمین این شیطان را بر اینها مسلط کرده است که انا ارسلنا الشیاطین على الكافرين تعزهم عزا انا جعلنا الشياطين اولياء للذين امنوا لا كفروا فقد لا يؤمنون. خب اون رب العالمين شيطان و امثال شيطان را اغرا میکند نظیر کلب معلم. در اینجا فرمود به این که خب من چه حجتی دارم اگه اینا را ترک بکنن؟ خب کی ما را از دست خدا نجات میدهد؟ خدا خدای این محرومان است. در یکی از مسافرت ها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که اولا تعلمون انکم تنصرون بضعفائکم، شما این محرومان و فقرا را دریابید، شما در کنار سفره اینها نشسته اید، نمیدونید خدا برکت اینها به شما روزی میده؟ اولا تعلمون انکم تنصرون بضعفائکم. اینا مؤمنانی هستن که مشکلات فقر را برای رضای خدا تحمل میکنن، حرفی هم نمیزنن. از اینا بهتر کیه؟ و اگر شما احیانا مورد لطف خدایید، به برکت همین فقرای محروم هست، دین خدا را یاری میکنن، جبرن میرن، تظاهرات هم میرن، رأی هم میدن، فقر هم تحمل میکنن، فریاد هم بر نمیارن. اولا تعلمون انکم تنصرون بزعفایکم. خب وجود مبارک نوح گفت خب اینا بندگان خاص خدا، حتی من که پیغمبرم اگر نظام ارزشی را رعایت نکنم، این فقرا و محرومان را ترک بکنم، خدا از من انتقام میگیره و کی میتواند مرا از دست خدا نجات بده؟ من ینصرونی من الله، او اگر بخواد انتقام بگیرد کی میتونه مرا دست او نجات بده؟ عادی. این همان است که مشابه این در جریان حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه وسلم آمده است که لو تقبل علینا بعض الاقاویل اخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منهم من الوتین فما منکم من احد حاجزین. منتها اون مرحله شدیدش است. فرمود یعقوب یا قومه من ینصرونی من الله ان تردهم افلا تذکرون. وجود مبارک هست امام سجاد سلام الله علیه تو این دعای نورانی صحیفه سجادیه در دعای 35 که به عنوان رضای به قضا و قدر الهی است، اذا نظر الی اصحاب دنیا، وقتی متکاسران و سرمایداران و مصرفین و مصرفین رو می دیدن این دعا رو می خوندن: الحمدلله رزم به حکم الله، شهدت ان الله قسم معاش عبادهی بالعدل، تا به اینجا می رسه. اینم از اون همه دعاها اون حضرت نورانی است. اینا معارف است، نه به صورت دعا در آمده. می بینید این نظام ارزشی را وجود مبارک است سجاد به صورت دعا به ما تفهیم کرده. جمله هایی که در این دعا هست این است که عرض کند خدا یا وعصمنی من ان اظن بزی عدم خصاصتن او اظن به صاحب ثروتن فضلا، فان الشریف من شرفته طاعتک و العزیز من اعزته عبادتک. عرض من خدایا منو حفظ بکن از اینکه دید من اینچنین باشد که اگر کسی ندارد خسیس و جزد و پست است و اگر کسی دارد شریف است. مرا حفظ بکن که در درک نظام ارزشی بیراه نروم و نگویم اون کسی که دارد عزیز است، اون که ندارد ذلیل است، اون که دارد شریف است، اون که ندارد رذل. و عصمنی من ان اس دعا کردن و دعا گفتن را اینها به ما یاد میدن. ما شد یه وقتی در نماز غیر نماز از خدا بخواهیم خدایا اون توفیق رو بده که ما هیچ مغالطه‌ای نکنیم، نه در خود نه در خود در هیچ علمی مغالطه نکنیم، اشتباه. این اصلا تو دعاهای ما رسمیت نداره. ما هم فقط برای طلب روزی دنیا و مغفرت مرده ها دعا میکنیم. و عصمنی من ان اظن به ذی عدم خصاصتا او اظن به صاحب ثروت فضلا، فان الشریف من شرفته طاعتک. این مثل که دارد کتاب علمی مینویسه. خب انسان با خدا که سخن میگوید استدلال میکنه، این درد کتاب علمی تدوین میکنن، منتها بر اساس ما منا الا مقتول او مسموم یا مانند آن، اینا راهی نداشتن به تشکیل حوزه علمیه. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه وقتی برخی از اصحاب میدن فرمود اشکو الالله وحدتی و تغلغلی، من از تنهایی به خدا شکایت میکنم. خب وجود مبارک امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، ما یه فرصتی پیدا کردن، اما امام سجاد سلام الله علیه که همچه فرصتی نداشت. این مثل که یه حوزه علمی هست، یه استاد رسمی هست، دارد نظام ارزشی اسلام را تقریر میکند، مدعا این است که زی عدم خصاصت ندارد، صاحب ثروت فضل ندارد. چرا؟ دلیلش چیست؟ فإن الشریف من شرفته طاعتک، اگر کسی اهل طاعت هست شریف است. والعزیزه من اعزت هو عبادتو، کسی که تو را می پرستد عزیز است. پس نظام ارزشی روی طاعت و عبادت خداییست که رب العالمین است، نه روی مالیست که دست هر کسی است. اینه میگن دعا کردن. اگر این باشد انسان گرفتار عبث و تولای در صدر اسلام نمی شود، گرفتار به ما نرا که به ما نرا که لطبع که ارازل ناباد رعی اصل رو هم نخواهد شد. وجود مبارک نو از اینها از چند جهت دفاع کرده و حمایت کرده. فرمود به این که فیا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون. خب پس تا کنون دو امر از امور چندگانه ای که باید نفی میکرد نفی فرمود. اونایی که اثبات کرد که من بیانه دارم، رحمت دارم، نبوت دارم، اینا رو. اما این که فرمود شما کورید و نمیبینید، شما جاهلید و نمیفهمید، اینا رو. اون اموری که نفی کرده تا حال دو امر بودش، یعنی لا اکراه فی الدین، یکی ان الزمکوموها و انتم لا تکرهون، و یکی این که لا شرف مع الثروه و لا عزت مع من تکبر و تمنی و ما الی ذلک، بلکه عزت و شرف در اطاعت و عبادت. این دو امر از امور چندگانه بود که نفی کرده. یکی رو به صورت استفهام انکاری که بود ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، یکی هم سریع فرمود و ما انا بطارد الذین آمنو. اما امور دیگری رو که نفی کرده و در اون امور دیگر سخن از یا قوم یا قوم نیست، قبلا فرمود تا حال مثل که سه امر رو نفی کرده، یکی لا اسألکم علیه اجرن است، یکی لا اکراه است، یکی ما انا بطارد المؤمن است. این سه امر. اون که لا اسألکم علیه اجرا صریحا گفت لا اسألک نفی کرده، این آیات بعدی اتبر اوست. اون قبلی این است که لا اسألکم علیه مالا ولا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدر اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا. من هیچ کدوم از این شش هفته کار رو نمی کنم، نه شما را اجبار میکنم چون لا اکراه و دین، نه از شما چیزی طلب میکنم چون مأمورم از طرف خدا که رایگان تبلیغ کنم، نه این فقرا و محرومان را ترد میکنم و دیدم نسبت به اونها نظیر دید شما نیست. این سه امر. و ادعایم ندارم که مخازن زمین به دست ماست که هر کی بی ایمان بیاره فردا سفره چربی داشته باشه. ما هم که ادعای نکردیم، بنا هم بر این نیست که با پول تبلیغ بکنیم، با مال تبلیغ بکنیم، نه ادعا داریم نه این کار میکنیم. ولا اقول اندی خزائن الله، و شما از ما طلب دارید که مثل ذات اقدس اله معاذ الله ذاتن عالم غیب باشیم ولو وحی نیاید. هرگز هم چیزی ما نداریم. ولا اعلم الغیب، البته ذات اقدس اله قیوب فراوانی، علوم فراوانی از علوم غیبیه را به انبیا داده است. هر لحظه که به اینها خبر داد اینها عالمان، مثل درباره قالب این بزرگواران را تلک من انباء الغیب نوحیه الیک، این اخبار غیبی است که ما بهتون میفهمونیم. در جریان همین هست نو در آیات بعد داره به این که علوم هم همینطور است، از علوم و اشیاء عینی و خارجی دیگر اینا مجرای فیضن، واسطن، شفیعن، وسیلن، ولی اونا توقع داشتن که ذاتن این حرفا رو داشته باشن و رو از طرف خدا نیاید. اینا میفهمون که هرگز این چنین نیست، ما هرچی داریم از طرف ذات اقدس اله هست و خدای سبحان چیزای فراوان رو به ما ارجاع داده و ما میدونیم. چون که از اون به بعد وجود مبارک نوح مأمور شده است و موظف شده است یا مجاز شده است که نفرین کند، خدای سبحانه به او وحی فرستاده است در رتبه سابق، در همین بخشای در همین صفحه دو سه آیه بعد است که انشاءالله بعد از تأثیرات آشرابات بخونیم اینه: و اوحیه الی نوح، آیه 36 همین سوره، و اوحیه الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون واصنع الفلک بعیوننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. اینا صریح در علم غیب دیگه، اخبار غیبه. فرمود از این به بعد هیچ کس به تو ایمان نمی آورد. علم غیب دیگه، وجود مبارک هست. نو فهمید دیگه کسی به او ایمان نمی آورد. یک بعد فرمود کشتی بساز، ما میخوایم اینا رو غرق بکنیم. وجود مبارک نوح یقین پیدا کرد، موفق میشد به ساختن کشتی، موفق میشد طوفانی خواهد آمد، یقین پیدا کرد طوفانی خواهد آمد و یقین پیدا کرد خودش و مؤمنان سالم میمونند و یقین پیدا کرد کافران همه غرق میشوند. اینا هم علوم غیبیه دیگه، بدون کمترین تردید با جمله اسمیه و با تأکید انهم مغرقون. دیگه فکر نمیکرد آخه اینجا که دریانی تو خشکی، حالا برفرض بارون بیاد، بارون که دریانه میکنه که تمود، ما این خشکی رو جای بارش باران میکنیم، جای جوشش چشمه ها اینا میکنیم، این منطقه رو ما دریا میکنیم. این میشه معجزه، این میشه علم غیب، همه اینا علوم غیبیه دیگه. منتها اینها توقع داشتن معاذ الله بدون تعلیم الهی، بدون اینکه ذات اقدس اله وحی بده، وجود مبارک موسی نو سلام الله از خودش بدونه. همون ما همش علم غیبی نداریم که، اونی که عالم الغیب و شهاده از خداست. ولی قدم به قدم، لحظه به لحظه آثار غیبی رو به ما داده است و میدهد. مکرر در مکرر قرآن دارد که به تلکم انباء الغیب نوحی ها الیک به مننده آن. همون اونجوری که شما از ما از غیب بخواهید ما نداریم. دلتون بخواد مخازن سماوات، اون دست خداست. لله مخازن دهو مخازن غیب است و اندهو مقالید سماوات و الارض است. تبارک الذی بیده الملک است. بله او خداست. ما اگر ذات اقدس عنایت کرد، واسطه در علم غیبیم، واسطه در رزقیم، واسطه در پیدایش گنجیم. بعد این هست تا اون نخواهد که نمیشود که. ولا اقول لکم اندی خزائن الله، که علی کسی مؤمن شده فوراً وضع مالش خوب بشه. ولا اعلم الغیب، من که غیب دان نیستم ذاتاً، اونی که عالم الغیب شاده است خداست. البته او اگر به من بگوید که دیگه بس است، کشتی بساز، من دریا میکنم همشم غرق میکنم، این پنج شش امر غیبی را به من بگه، من جذب پیدا میکنم و همین کارم کرده دیگه. وجود مبارک هستی نو که معاذالله با شاید و اما و لیت و لعلش روی به کشتی سازی نکرده که، و علا بینت من ربه بود، مثل روز روشن بود که در کشتی سازی موفق میشه، طوفانم میشه، به این منطقه خوش دریا میشه و اینها مؤمنان سوار کشتی میشن به نجات پیدا میکنن، بقیه به طور قطع غرق میشن. این بدون کمترین تردید فرمود ولا اقول لكم اني خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. شما میگید که ما نراک الا بشر مثلنا. شما مشکل معرفت شناسیتون حل نشده. شما فقط باید این رو بدونید، پیامبر کسی که بتواند با ذات اقدس اله رابطه برقرار کند، وحی الهی را تلقی کند و به شما برساند. نه لازم است فرشته باشد و نه من ادعای فرشته بودن دارم. باز دوباره برگشتم به اون نظام ارزشی. ولا اقول للذی تزدری اعینکم، شما که معرفت عقلی ندارید، معرفت قلبی ندارید، معرفت حسی دارید، به چشمتون این فقرا رزل می آین، اینا رو تحقیر میکنید. من هرگز درباره اینها نمیگم لن یعطی امر لا خیرا، خدا به اینا چه خیر نداد، همچه حرفی هرگز نمیزنم. الله اعلم به ما فی انفسهم، خدا میدونه در نهان اینها چیست، در دلهای اینها چه گوهری است. اگر من این مؤمنان را بی جهت تحقیر بکنم اینی ازل من از ظالمین. خب هم از مسئله نبوت خوب دفاع کرد، هم در انسان شناسی خوب دفاع کرد، هم در معرفت شناسی خوب دفاع کرد، هم تو نظام ارزشی خوب دفاع کرد که چی میارزد چی نمیارزد، کیها میارزن کیها نمیارزن. چند بار از این فقرا حمایت کرد. اونا گفتن که ارازل دنبال تو افتن، فهمون ما انا به تارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم انکم قوم منتجهلون. گفتن اینا بادی رأی هم کبود نه، ولا اقول للذین تزدری اعیونکم لن یعطیام الله خیرا الله اعلم به ما فی انفسهم. این چه حرفیت شما میزنید؟ من اینی ازل من از ظالمی. خب این دفاع همه جانبه وجود بارک نوح است، هم از شخصیت حقوقی خود دفاع کرد یعنی نبوت و رسالت، هم از نظام ارزشی دفاع کرد، هم از مؤمنان همراه او دفاع کرد و هم در برابر قومش ایستاد، اونا را تجهیل کرد، تعمیه کرد، گفت کوری دون آدم وگرنه من بیانه دارم. اونا بعدها دیگه اون حرف آخر رو زدن، گفتن که یا نو قد جادر فنا فاکثر تجدان نفعتنا، بالاخره ما رو خسته کردی، اگر راست بگی معجزه‌ای بیاور. وجود مبارک نو هم دعا کرد، اون جریان طوفان پیش آمد. بقیه بخواست خدا برای بعد از دهه عاشورا، ولی تبلیغ فراموشتون نشه انشاءالله. عظمت سالار شهیدان، عظمت این ایام و سید شهدا و سایر ائمه علیهم السلام رو اگر خواستید معرفی بکنید، از حد قرآن کریم پایین نیارید، برای اینکه اینها ادل قرآنه. منتها قرآن یه ترجمه‌ای دارد، یه تفسیر ظاهری دارد، یه تفسیر دقیق دارد، یه تفسیر عتق دارد، یه باطنی دارد، باطنی دارد دوانند آن. همونطوری که برای قرآن شما معارفی و مدارجی و معارج قائلید، برای جریان اهل بیت علیهم السلام مخصوصا سید شهدا سلام الله علیهم این طور باشد. کار را به اشک ریزان بسنده نکنید، اون کار بسیار کار خوبی است، ولی از این فرصت طلایی و زرین حد اکثر استفاده کنید. اهل بیت خوب معرفی کنید، خودشون رو معرفی کردن که انزلوهم به احسن مناظر القرآن. فرمود تو وجود مبارک است امیر، فرمود خواستی اهل بیت رو معرفی کنید، اینا رو به اون عالی ترین درجه قرآن کریم معرفی کنید. اینا همتای اونن، اینا با افراد دیگر که سنجیده نمیشون. که همونطوری که برای قرآن حرمت قائلید، قرآن را معنا میکنید و با خدای سبحان مرتبط میدونید، این ذوات مقدس هم این چنینن. احسنوهم به احسن منازل قرآن. و اینا سرمایه مملکتن، هم قرآن و هم عزت طاهری. این که میرید شما در بسیار از این کشورها، در تونس، در الجزائر، تو بخشی از افغانستان، بخشی از عراق، انقلاب به اون مراحل غریب به ثمر بخشی رسیده است، بعد افت کرد، برای آن است که سید الشهدا سلام الله علیه در اون کشورها حضور و ظهور نداشت. کشوری که ابی عبدالله حضور داره و شهادت حضور داره و کربلا حضور داره، مردمش مردم حماسن، یعنی برشون برهانی است که انسان که شهید می شود تازه زنده می شود، چیزی کم ندارد، هم نمی آورد، از چیزی محروم نمی شود. این با تلقین حل نمی شود، این با اعتقاد صحیح و راسخ حل می شود. و شما تو شبهای عملیات لابد دیدید، شنیدید از اونا که در حضور در جبه حضور داشتید، دیدید تو خاکریز مقدم اول مرثیه یاسی یاسین بود، تو خاکریز سوم و چهارم سرود ایران ایران بود. الان هم همین طور است، اول جریان دین است و اسلام است و شهادت است و کربلا است و قرآن است و اطراف، بعد آب و خاک. اگر اون محفوظ باشد آب و خاک هم محفوظ است، اما اگه خدا اینا کرده اون محفوظ نباشد، نه آب و خاک محفوظ است نه مطالب دیگر. امیدواریم که جعلکم مبارکین اینما کنتم. والحمد لله رب العالمین.